شنوندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. شلوغ گلخوجا هستم در خدمتتان. حالا توجه کنید به سرخط موضوع برنامه امروز. 17 سپتامبر، چرا تاجیکستان دیروز یک ساعت اینترنت نداشت؟ تخمین ها زیادند، شرح رسمی تا هنوز نیست.
درست گفت، باور نداریم که مراجعت ما رو با جدی قبول میکنن، برای همین امیدم ندارید.
مهاجر بدبین روس با لقب تسا که از جمله با صحنه سازی کشتوری توجیک مجازات شده بود، به قول اداره محبسای روسیه خودکشی کرده است. وسط و خانواده در دهات سری خسور تا یک سال دیگر بار اول با برق دائمی تامین می‌گردند. شومی دیروز در تاجیکستان تقریبا یک ساعت دسترسی به اینترنت محدود شد. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی گفتند نمی‌توانستند وارد تور جهانی شوند. همین گونه بعضی ها شکایت نمودند که برای مدت گفتگو توسط تلفن است ناممکن گردید. هیچ یک از شرکت‌های پرووایدری تا حال به طور رسمی وضعیت پیش آمده را توضیح ندادند. مولارجا بیسوفی و امردین علیمو تلاش کردند سبب خاموش شدن اینترنت را از شرکت توی موبیلی بفهمند، زیرا اکثریت مشتریان در تاجیکستان از اینترنت آنها استفاده میبرند.
مسئولان شرکت های موبیلی تاجیکستان در شرح قطع شدن دسترسی به اینترنت در شب گذشته گفتند این مشکل به آنها وابسته نبود. حداقل نمایندگان سه شرکت موبیلی تاجیکستان که ما با آنها تماس گرفتیم در صحبت های بدون میکروفون گفتند در حقیقت قطع شدن اینترنت وجود داشت و این با سبب های تکنیکی بود که از آنها وابسته نبود. نمایندگان شرکت های موبیلی نمیخواهند رسما در این مورد اظهار نظر کنند چون میترسند که برایشان مشکل ایجاد میشود. از چهار شرکت موبیلی تاجیکستان یگان شرکت در سامانه های رسمی خود در این مورد یگان خبری پخش نکرده است و از استفاده برندگان نیز عذر نپرسیدند. نمایندگان شرکت های موبیلی در صحبت بر رادیو آزادی گفتند آنها اینترنت را از شرکت تاجیک تلکام میگیرند و هر مشکل تکنیکی که وجود دارد باید از شرکت تاجیک تلکام و از خدمات علاقه بپرسیم. در شرکت تاجیک تلکام بر رادیو آزادی گفتند شب گذشته ساعت 19:40 یک مدت دسترسی به اینترنت قطع شد چون کانال اساسی که به واسطه آن اینترنت به تاجیکستان می آمد یک بار قطع شده است. مسئولان شرکت تاجیک تلکام گفتند که آنها دوام نیم ساعت اینترنت را به کانال های علاوگی گذرانند و به این خاطر مشکل پیش آمده است. اما ساکنان میگن این یگانه حالت نیست که اینترنت در تاجیکستان قطع می شود و در کل همصحبتان ما در کوچه های دوشنبه گفتند از صفت اینترنت در تاجیکستان راضی نیستند.
اساسا خیلی در حالت که با اینترنت سرکار داشتم خیلی می خواستم که یک صورت با مادرم فرستم چون در وایبر، بعد در همین حالت یعنی که سرعت همین اینترنت یا اینکه همین سرعت یعنی که قطع شد.
این خیلی حادثه ها هر روز میشوند. علاقه روسیگه بیزار شده گیم از صفت پست اینترنت در تاجیکستان. اما اینترنت پولکی هم یعنی که وقتی مگابایت میخرید همون وقت هم یک نفهمی های میشود که نه کمپانی جواب میتید نه هیچ که جواب میتید.
یک بار مراجعت که میکنید کمپانی ها؟
درست دیگه باوری نداریم که مراجعت ما رو با جدی قبول میکنن، برای همین امیدم ندارید.
متخصصان صحه علاقه میگویند که مشکل شب گذشته پیش آمده یکی از نتیجه های کار مرکز یگانه کموتاسیون میباشد.
پیشتر چه خیلی پیشتر همه اپیراتور خودشون کانال میگرفتن. میگافون 3 تا 4 تا کانال داشت، تیسل 3 تا 4 تا کانال خودش داشت، هر یکتاش از همه جا میگرفت، از قزاقستان، از روسیه، از خیتای کوکی جا میگرفتن. میتوگ اینجا غیر چه خیلی تصور کردن حتی نمیشد که تو اینترنت تاجیکستان نیست میشود، برای که یک کانال که گم شد هر یک اپیراتور 3 تا 4 تا کانال داشت، یک کانال دا گم شد تق میگرفتن ترافیک او کانال دا میفرستون و سو پولزویتیل ابانینت، حتی پای نمیبرد که در کدام کانال اینترنت هست در کدامش نیست.
در تاجیکستان بعد از سال 2018 تنها شرکت تاجیک تلکام حق آوردن اینترنت را دارد و دیگر شرکت ها از تاجیک تلکام اینترنت را میگیرند و با مشتریان خود تقسیم میکنند. تاجیک تلکام یک شرکت زیرتابع خدمات علاقه میباشد. مولا رجب یوسفی، امردین علیموف، آزادی دوشنبه.
رومیو бигузорем ба мавзӯъҳои дигар. Расонаҳои Русия менависанд, ки муҳоҷирбадбини рус Максим Марсинкевич, мулаққаб ба Тесак, худкушӣ кардааст. Ӯ дар ҳуҷраи як нафари бозоршгоҳи Челябинск нигаҳдорӣ мешуд. Пайвандонаш ба худкушии Марсинкевич боварӣ надоранд, зеро то ба озодӣ баромадани ӯ ду моҳи дигар боқӣ монда буд. Ин скинхед ва ё тосари русро 8 соли пеш 4 рӯз дар Тоҷикистон меҳмондорӣ карда буданд. Искандари Хоҷамирзода мавзӯъро идома медиҳад.
جسد مکسیم مارسینکیویچ معروف با لقب تیسک را از حجره یک نفری بازداشتگاه رقم 3 شهر چلیابینسک صبح 16 سپتامبر پیدا کردند. طبق معلومات پیشکی مارسینکیویچ پیش از مرگش نامه نوشته است. وکیل مدافع و پیوندان این ملتگرای روس به خودکشی او شبهه دارند. مارسینکیویچ باید به حیث شاهد در یک محاکمه دادگاهی دیگر در شهر مسکو اشتراک میکرد. در آخر ماه دکمبر سال 2018 دادگاهی بابوشکینسکی در مسکو مارسینکیویچ را در پرونده حمله به آدمان با بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر به 10 سال زندان محکوم کرد. در ماه اکتبر سال 2019 دادگاه شهر سیکتیوکر حکم او را با بیکار کردن اتهام برانگیختن کینه و عداوت سبک نموده 9 سال از حکم او را کم کرد. این قومگرای روس در گذشته برای صحنه سازی قتل یک مهاجری تاجیک زندانی شده بود. بعد از آن در سال 2012 یک سازمان با نام مرکز ایمیج سازی برای تاجیکستان او را برای شناسایی با حیات مردم و تاریخ این کشور به تاجیکستان دعوت کرده بود، ولی تیسک پس از بازگشتش به مسکو تأثیرات خود از تاجیکستان را در رادیوی اینترنتیش نقل کرد. او به جای ترغیب مهمان نوازی و مهربانی های تاجیکان برعکس در نوشته ها و گفته هایش آنها را برشته تمسخر کشیده بود.
برندگان عزیز، در ادامه برنامه آیدی آن صحبت میکنیم که پیشنیادی با تکراری سازمان جهانی پول در برای برهم دادن دو بانک مشکلزو توجیک صدرات بانک و اگرو انویس بانک چی معنی دارد و گزارش خواهیم داشت از جنوب توجیکستان که ساکنان دهاتش منتظری تا با آنها رسیدن خط برق هستند. ولی پیش از آن آگاهی در برای راه های تماس با رادیو آزادی پیشکشتون میکردد. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. صندوق بین‌المللی پول بار دیگر به تاجیکستان توصیه داد که دو بانک عظیم دچار مشکل تاجیک صادرات بانک و اگرو انویست بانک را برهم بدهد. این سازمان در اظهارات آخری خود از بانک‌ها نظام ساز ولی پرداخت ناپذیر نام برد. همکارم عبدالله شوروف چون و چرای این موضوع را پیگیری داشت و قبل از برنامه با چند سوال به او مراجعه کردم. عبدالله سلام. در توجیکستان نفران زیاد هنوز امانت خود را از اگروینویست بانک و توجیک صدرات بانک منتظر هستند. توصیه صندوق بین‌المللی پول جهت برهم دادن این بانک چی معنی دارد؟ یعنی مگر پسندوزی آدمان باید دادن نشود؟
سلام شالو. توصیه صندوق بین‌المللی پول به معنای نیست که پسندوزی امانتگذاران پرداخت نشود، برعکس. وقتی این سازمان برهم دادن فعالیت این دو بانک را توصیه می‌دهد، به آن معناست که هنگامی برهمدهی فروش اموال و ترکه دارایی ها نخست پسندوز مردم داده شود. این یک تجربه معمول در جهان است که در صورت برهم خوردن بانک ها مسئولیت داد و گرفت مشتریان بانک مفلس شده را بانک دیگر می خرد و یا از فروش اموال بانک پول پسندوزها برگردانیده می شود. البته توصیه های صندوق بین‌المللی پول به تاجیکستان با نظر داشت این است.
اما ببین عبدالله، در تاجیکستان ما شاهد تجربه دیگر هستیم. مثلا تاجپروم بانک و فونون بانک 4 سال قبل مجوز کارشان بازخوان شد و کمیسیای برهمدهی این دو بانک تشکیل یافت، ولی تو هنوز ده ها نفری هستند که از این دو بانک نتوانستند پول های خود را بازپس بگیرند.
بله شالو، واقعا هم درست قد کردی. جریان برهمدهی این دو بانک خیلی طول میکشد. مشتریان سالها باز پسنداز خود را رویانده نمیتوانند. طور رئیس بانک ملی تاجیکستان نور محمدزاده در ماه ایول در یک نشست خبری اظهار داشت مشکل در آن است که اموال و یا بناهای متعلق به این دو بانک با نرخی واقعی به فروش نمیروند، یعنی در بازار با آن نرخی که بانک برای اموالش میخواهد کسی آن را نمیخرد. امانتگذاران پول میخواهند نه بنا.
خب پس چرا سازمان بین‌المللی پول این نکته رو به نظر نمیگیرد؟
کارشناسان و تحلیلگرانی که در این رابطه همراهشان صحبت داشتیم گفتند در شرایط تاجیکستان توصیه های صندوق بین‌المللی پول قابل قبول نیست. در صورتی برهم خوردن این بانک ها شانس آدمان برای گرفتن پسنداز هایشان که سالها زحمت کشیدند ناچیز می شود. حالا به هر حال ماموریت این دو بانک یعنی اگرام اینویست بانک و تاجیک صادرات بانک هر ماه قسمان یک مقدار پولی پسندازداران را برمیگرداند. از سوی دیگر حالا اکثریت سهمیه های این بانک در دست دولت است. در صورتی برهمخوری مسئولیت بازگردانی پسندازها باز هم بر دوش دولت میافتد و در این وضعیت حکومت نمیتواند از بودجه پول الهی برای حل مشکل این دو بانک جدا کند. اما صندوق بین‌المللی پول بار دوم است که این توصیه را به تاجیکستان میدهد. حکومت تاجیکستان تلاش دارد از این سازمان تا $500 میلیون قرض امتیازنات بگیرد. از این رو کارشناسانی که در این بابت با رادیو آزادی صحبت کردن میگویند تا تاجیکستان این توصیه صندوق بین‌المللی پول را اجرا نکند به گمان است که از این سازمان قرض گرفته تواند.
تشکر عبدالله. من یادآور میشوم که تاجیک صادرات بانک و اگرو اینویست بانک از سال 2015 دچار بحران شده در بازگردانیدن پسنداز امانتگزارانشان عاجز مانده. آخر سال 2016 حکومت به این بانک ها زیاده از 3 میلیارد سومانی یوری مالیوی کرد ولی این مقدار مبلغ دو بانک را از وضعیت بحرانی نجات نداد. مشتریان این دو بانک اینک 5 سال باز امانت های خود را گرفته نمیتوانند. برنامه خبری رو ادامه میدهم. قرار است در 5 سال آینده 135 دهات تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان و ختلان با برق تامین کرده شوند. برای راه اندازی این تشبث از جانب اجنسی بین‌المللی رشد نزدیک $32 میلیون جدا کرده است. تاکنون در تاجیکستان مردمی روستاهای زیاد از بی‌برقی عذاب میکشند. ساکنان دهات سری خسور واقع در جنوب کشور در صحبت با محمودجان رحمت‌زاده امیدواری کردند که با این زودی ها در خونه هایشان چراغ برقی فروزان می شود.
ساکنان در این روستاهای دوردست کوهستان تا حال از چراغ ها و برقی ها از این تابلوهای آفتابی منزل خود را روشن می کنند. شرکت برق تاجیک تصمیم گرفته است با $14.5 میلیون به جماعت سری خسار خط برق کشد.
که شو موزه دشوارگزار ای سوختن خط برقی مشکلی خچا دوره ای سیلو ده ممکن تو سولای آینده را همی خط برقی اگر تو ملکونی را خط برقی 10 کیلو تمو بسوزیم یک 15 16 ده اساسا همی دهوی کی 10 15 تا 30 40 خوجگی را دوران همش نیروی خود خط برق دوران خیلی اصلا نمیخیلن پرامیو ببر تامین میشون.
سری خسار در 200 کیلومتری جنوب و شرق شهر دوشنبه در حدود ناحیه بلجوان جایگیر است. زمانی شوروی بیشتری ساکنان این دهات را به دیگر ناحیه ها مهاجر کرده بودند. با پشخوری ساخت پیشین دوباره مردم به وطن اجدادی خود رفتند. دولت تاجیکستان به خاطر رشد جهانگردی در چند سال پیش این منطقه کوهستانی را موضع سیاحی اعلام کرده بود. از 29 دهه این جماعت نصفش به خط برق پیوست نیست. ساکنان از حساب خود نیروگاه های خرد آبی ساختند ولی میگویند کار آنها موسمی است و تا هنوز از نبود برق تنقیصی میکشند.
و حنیف اتمر سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان امروز با سفر دو روزه وارد دوشنبه شده است. این مقام دار و رئیسان چند ولایت، نمایندگان پارلمان و مقامات دیگر دولتی افغانستان همراهی میکنند. در رسانه های تاجیکستان تو هنوز راجع به سفر آقای اتمر و برنامه و ملاقات های او در دوشنبه خبری نشر نشده است. با اطلاع منبع تقویت هرچی بیشتر رابطه های دو کشور در بخش های امنیتی و مرزی، نقلیات، سرمایه گذاری، تجارت، ترانزیت و انرژی از موضوع محوری این گفتگو خواهد بود. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. اخبار از این بیشتر رو در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بینندگان عزیز بخونید. نوارهای روز چون همیشه در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته می شود. فراموش نکنید که فردا همه شما رو صبح بر وقت در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه منتظر خواهم بود. تا آن دم خدا نگهداری هر یک شما.
سلام شنونده عزیز، میرزا نبی خالق‌زاده هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. آنتونیو گوتیرش دبیر کلی سازمان ملل متحد گفت پاندمی کووید 19 هنوز هم خارج از نظارت میماند. آنتونیو گوتیرش در یک نشست خبری در روز 16 سپتامبر گفت که کرونا ویروس تهدید رقم یک به امنیت در جهان شده است و بحرانی را به وجود آورده است که در عهد ما سابقا نداشته است. عین زمان بنا به آمار جمع آوردی دانشگاه جان هاپکینز در آمریکا تلفات از کووید 19 در جهان به مرز 940 هزار نفر نزدیک شده است. تعداد گرفتاران تقریبا به 30 میلیون کس رسیده است. در هند که ویروس در آنجا با سرعت دامن پهن می‌کند، وزارت تندرستی گفت که در 24 ساعت گذشته تقریبا 98 هزار مورد نو سرایت را ثبت کرده است. افزایش تعداد بیماران در بعضی از کشورهای اروپا هم مایه نگرانی شده است. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان دایر به چاره‌های پیشگیری از سرایت وسیع بیماری گفت:
از روز 1 اکتبر دانشجویان و معلمان را فقط پس از سنجیدن حرارت بدنشان به مؤسسه‌های تعلیمی راه می‌دهند.
آلمان از جمله شهرهای وینا، بوداپشت و آمستردام را منطقه‌های خطرناک اعلان کرد و گفت هر کسی از این شهرها می‌آید باید حتما در قرنطینه نگاه داشته شود. شریکان الکسی نوالنی پیشوای مخالفان روسیه میگویند آلودگی های زهری فلج کننده عصب را در یک ظرف آبی او در اتاقش در شهر تامسک پیدا کردند. نوالنی 44 ساله در داخل هواپیمایی که از تامسک به مسکو پرواز میکرد بیمار شد و او را به شفاخانه شهر آمسک آوردند. الکسی نوالنی را سپس برای معالجه به بیمارستان خریته در آلمان بردند و به گفته طبیبان تشخیص نشان داده است که او بی یگان شک و شبهه از زهر قاتل از گروه نویچوک زهرالود شده است. ماده کیمیاوی مذکور را در عهد شوروی آفریدند. روز 17 سپتامبر در یک بلاگی که در صفحه نوالنی در اینستاگرام نوشتند که همراهان او در زمان بیماری در مهمانخانه تامسک بودند و زود به اتاقش رفته همه اشیاهای شبهه برانگیز را گرفتند. آنها در آنجا یک ظرف آب چشمه مقدس را یافتند. وبسایت پروژه روز 17 سپتامبر نوشت که ظرف آب را ماریا پفچیخ، یکی از همراهان نوالنی، با خود برای تشخیص به برلین برده است. و دادستان ها در امریکا می گویند که دو شهروند ایران را به رخنگری دانشگاه های ایالات متحده و چندین مؤسسه های دیگر در این کشور اروپا و خاورمیانه متهم کردند. با گفته آنها هومان حیدریان 30 ساله و مهدی فرهاد 34 ساله ده ها ترابایت اطلاع از جمله درباره امنیت ملی، هوانوردی، تحقیقات نشر ناشده و دیگر معلومات حساس را از این مؤسسه ها دزدیدند. وزارت عدلیه امریکا روز 16 سپتامبر با نشر یک بیانیه رسمی گفت هر دو متهم به جنایت ها از شهر همدان، بسیاری از این رخنگری ها را از طرف حکومت ایران انجام دادند. در بیانیه همچنین آمده است که آنها بارها وبسایت ها را ویران کردند و پیام های دایر به نابودی مخالفان داخلی، دشمنان خارجی و کشورهای رقیب ایران از جمله اسرائیل و عربستان سعودی نشر کردند. آندرس برینگ بریویک، یک رسگرای افراطی که 77 نفر و اکثرا نورسان را در نروژ کشت، خواست است که او را عفو کنند. وکیل دفاعش آیسن ستارویک روز 16 سپتامبر گفت بریویک همچنین میخواهد حکومت نروژ را برای نامناسب بودن شرایط زندان به دادگاه کشد، چون او را از تمام زندانیان جدا نگه می‌دارند. آندرس بریویک ماه ایول سال 2011 با بمب‌گذاری در نزد یک قرارگاه حکومت 8 نفر را در شهر اسلو کشت و سپس در لباس افسری به یک اردوگاه نورس حزب کارگری در جزیره اوتای رفت و 69 نفر را با ضرب تیر تفنگ کشت. او را ماه آوگوست سال 2012 با 21 سال زندان و سخت‌ترین جزا در نروژ در آن زمان محکوم کردند، ولی حکم او را می توانند دراسر کنند. آیسن ستارویک به روزنامه وردنس گنگ گفته است که بریویک بعد ختم 10 سال حکمش حق دارد برای عفو مراجعه کند. او افزوده است این حق تمام زندانیان است و او می تواند از این حق خود استفاده برد. وکیل دفاعش گفته است بریویک که نامش را به فتایلوف هنسن عوض کرد می خواهد حکومت را برای مدتی طولانی در انزوا نگه داشتنش به دادگاه بکشد. رسانه های با نفوذ مستقل در بلاروس به نشانه همراهی با دو عکسبردار زندانی از جمله عکسبرداری رادیوی آزادی روز 17 سپتامبر صحیفه اول خود را خالی چاپ کردند. آنها در این صحیفه خالی نوشتند که اینجا باید یک عکس می بود. الکساندر واسیوکوویچ و ولاد هرودزین را برای انعکاس تظاهرات عموی در مینسک به 11 روز حبس محکوم کردند. در صحیفه خالی این رسانه ها نوشته شده است که هر دو عکس بردار برای شرکت در چاره‌بینی بی اجازه به حبس محکوم شدند. شنونده عزیز، برای دریافت خبرهای بیشتر شما را به وبسایت رادیو آزادی می خوانیم به نشانی azadi.org. وقت خوش.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیتون بهار درون
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شلوغ خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
محی‌الدین کبیری، رئیس پیمان ملی ائتلاف سازمان‌های مخالفین تاجیک در اروپا و رهبر حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی، 16 سپتامبر در برنامه آسیای مرکزی دانشگاه جورج واشنگتن در ایالات متحده سخنرانی کرد و وضع سیاسی و اقتصادی تاجیکستان در حدی کروناویروس را وخیم ارزیابی نمود و از جریان انتخابات پرزیدنتی تنقید کرد. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. برنامه آسیای مرکزی دانشگاه جورج واشنگتن یکی از مرکزهای بانفوذ تحقیقاتی در رابطه با آسیای مرکزی است و همایش مذکور سیاست شناسان و منصبداران دولتی، نمایندگان سازمانهای حقوق بشر و دانشجویان را جمع آورد. پس از سخنرانی کبیری به سوالها درباره انتخابات قریب الوقوع آینده تاجیکستان، بیماری همگیر و رابط دوشنبه و پکین صحبت کرد. وقتی محقق سباستین پیروز از او پرسید که اگر حزبش امکان اشتراک در انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر را می داشت چی کار میکرد، محی‌الدین کبیری گفت اگر در همین شرایط در تاجیکستان می بودیم انتخابات را تحریم میکردیم. رهبر حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی دلیل چنین تصمیم را به نبودن امکانیت برای نامزدهای مستقل و نمایندگان مخالفان در کارزار سیاسی ربط داد. این در حالی است که انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان روز 11 اکتبر امسال برگزار می شود و مقامات میگویند که بر پای اصل‌های دموکراسی و قانونگذاری کشور انتخابات صورت می‌گیرد. کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان نامزدی 5 نفر از جمله رئیس جمهور امامعلی رحمان را برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده است. حزب حاکم و 4 حزب دیگر سیاسی از جریان انتخابات راضی هستند. حزب سوسیال دموکرات یگانه نیروی مخالف در داخل گفته است که انتخابات را تحریم می‌کند. حزب نهضت اسلامی و حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در انتخابات پرزیدنتی سال 2013 شامل یک ائتلاف بودند و حامی حقوق انسان آینیال بابا نظرو را همچون نامزد خود پیشنهاد کردند، اما او به سبب جمع نآوردن امضاهای ضروری به انتخابات راه نیافت.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
بعد از دو ماهی مرگ زنی حامله و طفلی بدنش در ناحیه فیض‌آباد، یک پزشک زایشگاه را از کار راندند. پیوندان فریده شریفو و در مرگ او شرقی میرزایو را مقصر میدانستند. پزشک در صحبتی پیشینش با رادیو آزادی این اتهام را رد کرده بود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزی روحلو ارائه میکنم. یک منبع رادیو آزادی در وزارت تندرستی تاجیکستان روز 16 سپتامبر به ذکر نامش گفت شرقی میرزایو را در اول ماه سپتامبر از کار راندند. سبب برکناریش به این نوبت نگرفتنی بیماری‌های هم فیزنی حامله هنگامی تولد بوده است. افزود هم صحبتی ما فریده شریفوا ساکن 30 ساله فیض‌آباد روز 16 ایول امسال در تولدخانه ناحیه فافتید. خشاوندانش میگند او هیچ بیماری جدی نداشت و با درد معمولی تولد کودک به زایشگاه رفته بود. اما اش زبیده شریفوا میگوید خنوک نظری پزشکان سبب مرگ فریده شریفوا شده است و ادعا دارد پزشکان به برادرزادش دارویی دادند که به حمل زودتر مساعدت میکند. شرقی میرزایو پزشکی که در این کار انگشت اتهام به سویش دراز شده است، در صحبت‌های پیشینه خود با رادیو آزادی ادعای خانواده زن را رد کرده بود. او گفته بود برای نجات جان فریده شریفوا تمام تلاش را کردند ولی بی‌نتیجه انجام یافت. میرزایو روز 16 سپتامبر در صحبت کوتاه تلفنی با رادیو آزادی خبری برکناریش را شرح نداد، تنها گفت با این سوال باید از رهبریت بیمارستان پاسخ گیریم. در همین حال برگی اکرمو مدیر تولدخانه‌ای که میرزایو در آن کار می‌کرد روز 16 سپتامبر گفت
همین تو 24 ماه تو 24 ماه همین موها نه نوبت دوره برمون نه کرده هست افرمان برکرون رو برای که بیمارخانه میبینم برای که او کرو در او تعلق دارن.
پس از مرگ فریده شریفوا و طفل بطنش خانواده او به مقامات تفتیشات شکایت بردند. دوستیتونی ناحیه تحقیق قضیه را زیر نظر خود داشت. از جمله پیوندانی زن از رئیس جمهور و وزیر تندرستی خواستند عاملانی مرگ مادر جوان جزا گیرند. در این مدت دو پزشک مرکز سلامتی ناحیه فیض آباد شکایت کردند که وزارت آنها را از وظیفه سبکدوش کرده است. اما هم صحبتی مادر وزارت گفت آنها به کارشان ادامه میدهند چون به مرگ زن ربطی نداشتند. خبری برکناری شرقی میرزایوا در حال است که پیوندانی فریده شریفوا میگویند تا زمانی که فرمانی از کار رفتنی او را با چشم خود نبینند باور نخواهند کرد. زبیده شریفوا عمه فریده گفت
پدرش عریضه نوشت، عریضه‌اش امضا مون صد دختر نکیوه با کار کرده است. بو خانه کی شون اومدن فریده شون اومدن مون صد دختر قتی جانشین شد کی موینه در حق قدمی را کار گرفتیم گفتم اومدن نکیوه با 22 28 چیزا زمین مون بگین شد.
والدین فریده شریفوا که از او 3 فرزند مونده است از مقامات میخواهند حادثه مونشیکافونه تحقیق و از مرگ و میری مادرانی دیگر پیشگیری شود. پزشکان به بیگناهی خود تاکید دارند. بنا به آمار سازمان جهانی بهداشت در تاجیکستان از میان هر 100 هزار مادر هنگامی تولد 24 نفر میفوتند. این سبب هم ذکر گشته است که برای فوت زنان هنگامی تولد و بیماران دیگر بر اثر خطای پزشکان تقریبا کسی جزا نمیگیرد و بناً هم وضع کم تغییر میکند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
با گذشت بیش از 20 سال امضای سازشنامه صلح تاجیکان، پیامدهای جنگ شهروندی تا حال در برخی از منطقه های تاجیکستان مشاهده می شود. اگر مقامات توانستند در این مدت ویرانی ها از جنگ را برطرف سازند، ولی سرنوشت شکسته جنگ زده های تاجیک تا حال آنها را سرگردان کرده است. من اسکندر فیروز برای آشنایی با وضع زندگی یک گریزه جنگی از ناحیه طویلدره به دهه سرکشتی ناحیه رودکی رفتم و جزئیات این موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. حسنارا صالحوا ساکن 48 ساله جماعت سرکشتی ناحیه رودکی از دهشت جنگ شهروندی از ناحیه طویلدره با والدینش فرار کرده در دوشنبه مسکونی شد. با مرد ازدواج کرد و در خانه والدین زندگی میکرد. شوهرش بعد از تولد دو دختر طلاقش داد و بعد از فوت پدر و مادر دیگر نتوانست در منزل آنها زندگی کند. مدت خانه را اجاره میگرفت اما کمبود مبلغ امکان نداد چنین طرز زندگی را پیش برد. 3 سال قبل خویشاوندانش برای وی یک واگن را تعمیر کرده با عنوان جای زیست تحفه کردند. حالا این زن یک جا با دو دختر نابالغ مکتبخانش در محله مفصوم به تبچکی ناحیه رودکی در جنوب پایتخت تاجیکستان زندگی میکند. با گفته حسنارا صالحوا شرایط زندگیش خیلی بد است و نه آب دارد و نه حاجت خانه. برای شستشوی از همسایه ها آب میطلبد.
هر روز سرکنو پیشکن دارن اینجا جوی تروه سرمت رای بره ایش میگه پشتی خونه ما هایجا ایش میگه خیلیه خیلی مجبور مکجون چکو کنم مگر من خونه و درد میشه شما دارم قدیره روزی دروز این قلب دکبی از تب تبایرو میکنیم.
حسنارا صالحوا افسود به خاطر تامین زندگی و تحصیل دو دختر نابالغش وی همه روزه مزدوری میکند. برخی از شناس ها و همسایه ها او را برای قالینشویی یا تمیزکاری منزل خود دعوت میکنند. روزی که برای صحبت با حسنارا صالحوا آمدیم وی عازم حولی در قسمت مرکزی دوشنبه شد تا برای شستن چند قالین به صاحب خانه کمک کند. جامعه شناسان میگویند که با گذشت بیش از 20 سال انجام جنگ شهروندی تا حال ساکنان پیامدهای آن را در زندگی خود سخت احساس میکنند. شهناز کاملزاده جامعه شناس تاجیک بر این نظر است که مشکل زنهای تنها و بی‌سرابان تنها خاص بانوان و خانمان زمان جنگ نیست.
تا همین چند سال پیش در همین واگونی که پشت سر من است یک زنی دیگر هم با 3-4 فرزند در زندگی میکرد. بسیار یک زندگی مشکل داشت و وقتی که من این زن رو همیشه مشاهده میکردم خب هم صحبت نشدیم و چنین خلاصه آمدم که مشکل اساسی مشکل اجتماعی خود کشور است. و مشکلی دوم سری به سوادی به فراستی خودی زنان است.
در همین حال حسنارا سالیه و نگران است که سرنوشت وی و وگان و کودکانش چی می شود، زیرا مقامات و ساکنان دعوا دارند که او باید از این محله برود، ولی کجا؟ خانم سالیه و با امید است که مقامات یا ثروتمند به مشکل او رسیدگی میکنند و در نهایت صاحب منزل قانونی می شود تا دو دخترش توانند در مکتب تحصیل داشته باشند.
خود نمیدانم چرا با این همه برحمیت من دوست میدارم تو را، بهود خارم میکنی من خود نمیدانم چرا با این همه برحمیت من دوست میدارم تو را، شبها به یادی روی تو خون از تو دل جان میکنم، یاری سنگین قلب من زارم مکن بحری خدا، من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را، من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را، من دوست میدارم تو را.
نورسی 15 ساله تاجیک را که سال گذشته در دوبای بازداشت کرده بعدن به دوشنبه آوردند، در مکتب مخصوص جمهوریوی نگه می دارند. این مکتب برای کودکان از 3 تا 15 ساله است که به قول مقامات دست به کارهای ناشایسته می زنند و با قرار دادگاه در آنجا جایگیر کرده می شوند. در این باره گزارش من خیرمان به قزاده. پسر بچه 15 ساله که صحبت از او می رود و اسمش با دلیل های اخلاقی برده نمی شود، از سال 2015 در مدرسه در بنگلادش می خوند و هنگام سفر در فرودگاه دوبای بازداشت شد. والدینش حالا از آن شکایت دارند که مقامات با گذشت یک سال نورس را در مکتب مخصوص نگه می دارند و به آنها نشان نمی دهند. همچنین اجازه ندادند که او را در مکتب معمولی بگذارند. مقامات میگویند درباره در مکتب مخصوص ماندن او قراری دادگاهی ناحیه رودکی صادر شده است و این تصمیم قانونی است. محمد ظریف سعیدوف، عضو حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و پدر نوراس، از شیوه نگهداری پسرش در مکتب مخصوص نگران است و او را بیشتر با گروگان مانند میکند. او روز 16 سپتامبر گفت برای پسرش اجازه دیدار با نزدیکان دادن نمی شود، حتی در زمان پاندمی کرونا ویروس نیست نگذاشتند که به خانه برود، میگوید پدر. سعیدوف در خارج زندگی میکند و تصمیم مقامات را دارای انگیزه های سیاسی میداند. یک منبع در حکومت ناحیه رودکی روز 16 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت نوراس نزدیک به 4 سال در مدرسه بنگلادش به گفتش مخشوی شده است و برای تعلیم دنیوی گرفتن و تغییر اندیشه هایش وقت ضرور است. این مقام گفت شرایط برای خواندن بچه مهیا است، با او 3 وقت خوراک، سر و لباس، جای خواب داده می شود، از برنامه های تعلیمی قفا مانده است، دولت وظیفه دار است که عهده‌داری های خود را برای تعلیم و تربیه کودک اجرا کند، گفت این مقام. محمد ظریف سعیدوف تحصیل پسرش را در خارج از کشور قانونی دانست و گفت در مدرسه بنگلادش علم های دنیوی را نیز از خود میکرد و ادعای مخشوی شدن پسرش را رد میکند. این نورس از جمله 10 نفری است که سال گذشته از مدرسه های بنگلادش به تاجیکستان برگردانیده شدند. احسان خوشوقت، سخنگوی وزارت معارف و علم، قبلا گفته بود که این نورسان مکتبی میانه نخواندند و به حیات ما مطابق نشدند. او گفت روند مطابق شوی 3 ماه، 6 ماه یا 1 سال می شود و گفتش از خودی کودک وابسته است که کی مطابق می شود. در گذشته تحصیل نورسان و جوانان تاجیک در مدرسه های پاکستان، ایران، عربستان سعودی ثبت شده بود. از سال 2010 به این طرف صدها شهروند تاجیکستان را از مدرسه های کشورهای اسلامی به وطن برگردانیدند. مقامات از آن نگرانند که جوانان در خارج از زیر تاثیر رویه های بیگانه قرار گرفته به نظام دنیوی کشور خلل ایجاد خواهند کرد. بعضی منتقدان میگویند تحصیل در مدرسه های کشورهای اسلامی از ناچاری است، زیرا در داخل تاجیکستان امکان گرفتن تحصیل دینی تقریبا وجود ندارد. حکومت تاجیکستان را برای بستن چندین مدرسه در کشور تنقید میکنند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی می‌یابید.
کمیته اجرایی کمیته بین المللی المپی ضمن جلسه آنلاینی آمادگی به بازی های المپی تابستانه توکیو را بررسی نمود. باشگاه فوتبالی پاری سن ژرمن فرانسه ارزش حملگری دسته کلیان مباپه را اعلان کرد. این رویدادهای تازه ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. کمیته اجرایی کمیته بین المللی المپی ضمن جلسه آنلاینی آمادگی به بازی های المپی تابستانه توکیو را بررسی نمود. در این باره سامانه کمیته بین المللی المپی خبر داده است. به اطلاع منبع، رهبری کمیسیه هماهنگساز کمیته بین المللی المپی اوید به آمادگی به بازی های المپی توکیو جان کوتس دایر بلایه هایی که اخیراً عملی شدند گزارش داد. با گفته کوتس، کارها اوید به مبارزه با کووید 19 تا مراسمی کشاده شویی بازی ها جرایان می گیرد. ولی نتیجه گیری اولیه علکه آخری سال 2020 انجام داده خواهد شد. مسئله بار دیگر روزهای 24 و 25 سپتامبر ضمن جلسه نوبتی کمیسیه هماهنگساز با اشتراک نمایندگان کمیته تدارکات توکیو 2020، حکومت ژاپن، شهرداری و کمیته المپی ژاپن بررسی خواهد شد. ما توجه همان را به برگزاری بازی های بی خطر و موفق روانه کردیم، ابراز نمود پرزیدنت کمیته بین المللی المپی توماس باخ. در هفته های نزدیک سناریوهای گوناگونی مقابله با کووید 19 را بررسی خواهیم کرد، افزود رهبری کمیته بین المللی المپی. محمد شاه عبدالله‌زاده، دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت به دلیل پاندمی کرونا ویروس ورزشکاران تاجیک برای گرفتن راحت به المپیاده توکیو که به سال آینده موقوف گذاشته شد با مشکلات زیاد روبرو شدند. آقای عبدالله‌زاده افزود
کمیته ملی المپی جمهوری تاجیکستان و فدراسیون های ورزشی و در همکاری با کمیته جوانان ورزش و اون ورزشکارانی که امروز نتایج خوب به دست آوردن و شرایط های بهترین را از جمله برگزار نمودن مشغولیت های تعلیمی و مشقی چی در داخل کشور و چی بیرون از کشور تشکیل باید کرد و آنها باید منتظم در مسابقه های ملی و بین المللی شرکت نمایند.
یادآور میشوم تا حالا از تاجیکستان دو ورزشگر بهادر عثمانوف و شباس نعمت‌اللهیف در رشته بوکس به بازی‌های المپی توکیو راحت گرفتند. خبری دیگر، باشگاه فوتبال پاری سن ژرمن فرانسه ارزش حملگری دسته کلیان مباپه را اعلام کرد. خبر داده است نشریه اطلاعاتی زسن. به نوشته این نشریه، حملگر می‌خواهد تابستان سال آینده باشگاه پاریس را ترک کند. باشگاه نیت دارد که فوتبال باز 21 ساله را به مبلغ 325 میلیون یورو فروشد. قید کرده می شود بسیار باشگاه های بهترین چنین می حسابند که مبلغ از بودش زیاد نشان داده شده است. از جمله ریال مادرید آمادگی خود را برای پرداخت مباپه همگی 100 میلیون یورو اظهار کرده است. این انتقال می تواند قیمت ترین در تاریخ فوتبال باشد. در این زمان رکورد به حملگری پاریس سن ژرمن نیمار تعلق دارد که تابستان سال 2017 به باشگاه فرانسوی از باشگاه بارسلونا با نرخ 222 میلیون یورو گذشت.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
ساکنان دهه شیرخانی حصار بعد از سرگردانی تقریبا 20 ساله تصمیم گرفتند از پول خود از بالای رودخانه کفرنهان پول آویزان ساخته آمد و رفت به پایتخت تاجیکستان را آسان کنند. ساختمان این پول شروع شده ولی ساکنان به کمک های مالی نیاز دارند. فعلا آنها وادار می شوند از خدمات قایقران استفاده کنند که رایگان نیست. من اسکندر فیروز از روند ساختمان این پول آویزان دیدن کرده جزئیات این موضوع را برایتان پیشنهاد می کنم. اگر مبلغی ساکنان دهه شیرخانی حصار برای ساختمان پل آویزان پیاده‌گرد بر فراز رودخانه کافرنهان کفایت کند، احتمال دارد برخی از ساکنان این روستا شغل قایقرانی خود را از دست دهند. خوشوقت فیض‌اللهیف همراه پدر خود در گذرگاه رمزی از بالای رودخانه طول 17 سال اخیر قایقرانی کرده کارافتادگان را از یک ساحل به ساحل دیگر می‌رساند.
ده نفر، 15 نفر خدمش مقصد ضروری ها کورنورا میگذارد ندارد هیچ حالاته بود که شبونا میگذاروندکیم ساعت 12 یک شا میامدن تلفون خند یا بگذارون میامده میگذارونده.
مشکل ساکنان دهه شیرخانی حصار برای عبور از رودخانه بعد از اول سالهای 1990 شروع شد. تا آن زمان بالای رودخانه کافرنهان پل ارتباطی بود اما سیلاب بهاری آن را تخریب کرد. اعلان سال رشد دهات ساکنان را وادار کرد که با استفاده از پسندازهای خودی به ساختمان پل نوی آدمگذر اقدام کنند، زیرا حالا آنها وادار می شوند که برای رسیدن به دوشنبه از پول استفاده کنند که توسط شهر حصار آنها را به پایتخت تاجیکستان می رساند. مسافه این را بیش از 50 کیلومتر است. اما بعد از ساختمان پول آویزان این مسافه 13 کیلومتر می شود. عبدالحبیب سعیدوف ساکن دهه شیرخانی حصار می گوید که راه نزدیکتر به دوشنبه بودجه خانوادگی همه ساکنان را صرفه می کند.
شخصا به پیش رئیس نهای رودکی اکرمزاده در آمدم. آن شخص بهترین مردم ما مثال دستگیری نموده در یک روز قرار گرفته داد.
فعلا امور آمادگی برای کشیدن پول آویزان پیاده گذر ادامه دارد و ساکنان با قدر امکان در این حشر سهم می گیرند. یکی مبلغ می دهد و دیگری همچون کارگر زحمت می کشد. رئوف رستموف رئیس محله دهه شیرخانی حصار می گوید که هنوز برخی از حجت گذاری در حال بررسی است، اما وی با امید است که در چهارچوبه سال رشد دهات این مسئله به زودی حل خواهد شد.
ما تاوره به همین تکنیک شکاف کده یک نیم متر تا دو متر هم تاوره گذاشته ارمیروفکا کده توربه وزی یکم شما زدگی من این دویم شد پنج تا دیگه تو آنم جایی که قیق وزی دیده استه تو همونجا را پنج تا دیگه میشه بعدی باید دو تا دیگه پویا و دو طرفی آب میشه با ای خشکی ای طرف هم میشه و ای طرف
بعد از انجام ساختمان این پول آویزان مشکل رفت آمدی نه تنها حدود 1000 ساکن دهه شیرخانی با دوشنبه بلکه باز هزاران ساکنان روستاهای همشفت کوهنبای سنبولا و باغ با پایتخت کشور حل خواهد شد دستان در کاران کشیدن پول آویزان پیاده گذر امیدوارند که در صورت کمبود مبلغ سرمایه گذاران می شوند که در انجام این کاری خیر سمگزار خواهند شد.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. قهرمان‌های نوی تاجیکستان آید به گوشتی آزاد معلوم شدند. در مسابقه قهرمانی تاجیکستان آید به گوشتی آزاد که روزهای 12 و 13 سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار شد، 123 ورزشکار در حیط 8 دسته، دو دسته از شهر دوشنبه، ولایت‌های سغد و ختلان، اینچنین دسته‌های ولایت مختار کوهستانی بدخشان و شهر و نواحی تابع مرکز شرکت ورزیدند. اشتراک کنندگان مسابقه طبق قاعده های اتحاد جهانی گوشتی از روی 10 وزن قوازمایی کردند. گوشتی گیران شهر دوشنبه که در همه وزن ها غالب آمدند با 10 مدال طلا مکافاتانیده شدند. عبدالرزاق علیموف سرمربی دسته منتخب گوشتی آزادی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت همکنون غالبان مسابقه قهرمانی تاجیکستان در حد دسته منتخب کشور در مسابقات بین المللی شرف ورزش تاجیک را حفظ خواهند کرد. آقای علیموف افزود
6 وزن یعنی که وزنی که برای راحت المپی در المپیاد اجازه داده شدند وزن 57 کیلوگرم 65 74 86 97 و 125 کیلوگرم ورزشگران بهترین یعنی که معین شدند برای دسته منتخب در 3 مرحله که برای انتخاب راحت به بازی المپی باشد شرکت می‌ورزند.
دو بازی اولی چورک نهایی جام تاجیکستان 2020 آید به فوتبال روز یکشنبه 13 سپتامبر برگزار شد. هنگامه اساسی این مرحله شکست استقلال دوشنبه از روشن کلوب در مهمانی با حساب 2-4 می باشد. باخت استقلال را از حق شرکت در نیم فینال و ادامه مبارزه برای جام تاجیکستان محروم کرد. در این بازی حل کننده که در ورزشگاه مرکزی شهر کلوب به حضور تماشاگران برگزار شد و خیلی پرشدت صورت گرفت، دسته پیشصفی لیگ اولی فوتبال کشور روشن با تیم لیگ عالی استقلال مقابلت سخت نشان داده غالب آمد. حسن رستموف حملگر میزبانان در دقیقه 8 حساب را کشاد. بعد 30 دقیقه حمایتگر مارکو میلیچ لیگیانر سربیایی استقلال حساب را برابر کرد. در نیمه دوم دیدار در دقیقه 60 حملگر 18 ساله رستم سویرف استقلال را به پیش برآورد. در دقیقه های اخیری زمانی اساسی به حسن رستموف میسر شد که حساب را برابر نماید 2-2. در زمان اضافه گل های حملگران نوروز رستموف و عبدالرحمن نازیموف بر روشن پیروزی آورد 4-2. همین طریق دسته روشن به نیم فینال جام تاجیکستان راه پیدا کرد. غیرت علی میر احمدوف سرمربی دسته روشن به رادیوی آزادی گفت
ما خیلی با این بازی تئوری نازدگی بودیم. بازی خیلی جالب گذشت. کماند استخویا که از کماند های پیشقوات یک دسته بخواد تاجیکستان بکشد و بازی خیلی خوب شد. ما در کوبوکام بگیریم بلنده برای که ما همش تئوری ناز میگیریم اون پرابلم نیست.
در بازی دیگری چورک نهایی دسته ختلانی باختر به شرافت گل یگانه سربان افغانوف در مهمانی بر تیم اسخت خوجند با حساب 1-0 پیروز شد. اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف سرمربی دسته ختلان به رادیوی آزادی گفت
امروز بازیگران ما مهارت خوب نشان داده به غلبه نائل شدند. یکی از عوامل اساسی اون بود که بازیگران ما جوان هم باشن از طرف مایل خواهش مقابله نشان دادن با موفقیت نائل گردیدیم. بازی ها در پیش بسیار حرکت میکنیم، مخلصان را شد کنیم و نتیجه خوب دست بیاریم.
دو بازی دیگری چورک نهایی جام تاجیکستان 2020 اید به فوتبال روز سه‌شنبه 15 سپتامبر برگزار شد. در چورک فینال ریگار تادازی تورسونزاده در مهمانی بر لوکوموتیو پامیر دوشنبه با حساب 4-2 غالب آمد و به دور نیمه نهایی راه یافت. سه گلی دسته غالب را شفقتی حاتم و باز یک گل را ابراهیم زاکیرف به ثمر رساندند. در بازی دیگری چورک نهایی که 15 سپتامبر صورت گرفت، استرافشانی شهری استرافشان در میدان خود از روی سلسله پنالتی کوکتوش ناحیه رودکی را شکست داد. زمانی اساسی بازی با حساب مساوی 0-0 خاتمه یافت. در زمانی اضافی نخست نبی جان راوپوف بازیگر استرافشان و بعدن مبیک سیبتچیو از تیم کوکتوش یک گلی زدند. از روی سلسله پنالتی استرافشان با حساب 5-4 پیروز شد و به نیم فینال برآمد. به همین ترتیب در بازی های نیمه نهایی جام تاجیکستان 2020 که روزهای 22 و 23 سپتامبر برگزار می شوند، روشن با ریگر تداس و خطلان با استرافشان رقابت خواهند کرد. دسته منتخب نورسانی تا 16 ساله فوتبالی تاجیکستان در دایره آمادگی به قهرمانی آسیا که قسم نهایی مسابقه به سال آینده گذرانیده شد، تحت رهبری سرمربی اهلدین توردیف برگزاری دو بازی دوستانه را با منتخب نورسانی ازبکستان به نقشه گرفته است. بازی های دوستانه فوتبال بازان نورسی تاجیک و ازبک روزهای 21 و 24 سپتامبر در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان شهر خوجند دایر می‌گردد. مسابقه قهرمانی آسیا میان نورسان تا 16 ساله که می‌بایست از 25 نوامبر تا 12 دکبر امسال در بحرین برگزار می‌شد، به سال 2021 موقوف گذاشته شد. طبق نتیجه های قرعه کشی قهرمانی آسیا، منتخب نورسانی تاجیکستان همراه دسته های عمان، یمن و امارات متحده عربی به گروه بی شامل است.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. شاهیده قلندر و امسال در دو مسابقه نوروزی شرکت ورزیده، در رقابت با پسران غالب آمد و با مهارت بلند گوشتگیریش توسط شبکه های اجتماعی شهرتمند گشت. راهی این دخترک دهاتی تاجیک به ورزشی کلان از میدانهای خرد و سبقتها در توی مراسمهای نوروزی آغاز شده است. حریفان او در این سبقتها همیشه پسران بودند.
در دو میدان برآمد کردم، یک تاش در ناحیه عبدالرحمن جامی برگزار گردید، در آنجا 4 پسر را مغلوب کردم و دویمش در ناحیه تیمور ملکی برگزار گردید، در آنجا یک دختر و یک پسر را مغلوب کرده سزاواری بسیار مکافات ها گردیدم.
در جامعه سنتی تاجیکستان مردم به نمودهای ورزش مردانه مشغول شدن دختران را چندان قبول ندارند. شاهده میگوید نظری تماشابینان به اشتراک او در مسابقه های گوشتنی ملی گوناگون است، هرچند در غلبهش همه کف میکوبند.
بعضی ها فکر میکنن که دختر چی و گوشتنگیریش چی. ما از جمهوری تاجیکستان بیرون برامده با دختر ها رقابت میکنیم و در گوشتین ملی که در جمهوری تاجیکستان میشود با پسرها.
شاهیده اول بسام با شغل میورزید. او سال 2014 در مسابقه قهرمانی سمبوی جهان میان نورسان در سبقت دختران با مدال برنجی مکافاتانیده شده است. بعدن او جودو را انتخاب کرد و در این رشته المپی به نتیجه های بلند نایل گردید.
شاهیده را به هیئت دسته منتخب جودوی تاجیکستان داخل نمودند. او سال 2018 در بازی‌های تابستانه آسیایی در اندونزیا در سبقه زنان در رشته جودو تنها ورزشگری بود که تاجیکستان را نمایندگی کرد.
والدین من همه وقت مرا دستگیری میکنند، با مسابقه میبرم، همه وقت با من دعای خیر میکنند، دعای نیک میکنند که از میدان گوشینگیری ساق و سالم به خانه برگردم. والدین هیچ وقت زید نشدند با من.
انا در این مسابقه شاهیده داور است. دوامی 7 سالی به جودو مشغول شدنش او نازکی های این نمودی ورزش را از خود کرده است. عنوان استاد ورزش تاجیکستان را هم دارد.
در گوشتین جودو بسیار استادان ممکن نیست، فقط حرکت کردن در کار. من بیشتر گوشتین جودو را استفاده میبرم در گوشتین ملی.
شاهیده قلندرو دانشجوی دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان است. او حالا در هیئت دسته منتخب جودوی کشور برای دریافت راحت به بازی‌های تابستانه المپی سال 2021 در توکیو مبارزه می‌برد.
می‌خوام مثل موزنا چوریوا که در رشته مشزنی در المپیادا جایزه داری مدال برنجی شده است، می‌خوام مثل همان جایزه داری بازی‌های المپی شوم.
دسته زیبونیسای دوشنبه که در بازی آخرین لیگ فوتبال بانوان تاجیکستان بر تیم ختلان باختر با حساب 3-0 پیروز شد، غالب مسابقه قهرمانی کشور گردید. بازی مرکزی دوره 18 قهرمانی تاجیکستان میان دسته های زنانه در شهر باختر میان دسته های ختلان و زیبونیسا صورت گرفت. بازی حل کننده با پیروزی دسته زیبونیسا با حساب 3-0 خاتمه یافت. گل های دسته غالب را ناتالیا ساتنیکوه، نیکوبخت خدادادوه و نیسا عبداللهیوه به ثمر رساندند. به شرافت پیروزی در این دیدار، زیبونیسا با کسب 49 امتیاز در جدول مسابقه قهرمانی تاجیکستان میان دسته های زنانه مقام اول را صاحب شد. به این کامیابی دسته شهر دوشنبه تحت رهبری مربی زیبا گسیموه مشرف گشت. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت که قبلا دسته زیبونیسا سال 2018 در قهرمانی کشور غالب شده بود. خانم گسیم و افزود
باعث خوشنودی است که شماره دسته های بانوان در مسابقه های قهرمانی کشور سال به سال زیاد می شوند. دختران با استعداد در جمهوری کم نیستند، اما بیشتر خانواده ها به ویژه برادران و پدران مانع به میدان فوتبال آمدن آنها می شوند. من میخواهم بگویم که فوتبال به رشد دختران هیچ گونه ضرر نمیرساند.
فوتبال нічого плохого не принесёт, допустим, в развитии девочки.
با دسته ختلان باختر که با کسب 47 امتیاز مقام دوم را صاحب شد، مدال های نقره تقدیم گردید. دسته زیبای ناحیه دوستی که با کسب 42 امتیاز مقام سوم را از آن خود کرد، با مدال های برنجی سرفراز گشت. جایزه بهترین دروازه‌بان قهرمانی تاجیکستان با سیاره سعیدوه از دسته زیبونیسا سپرده شد. لیلا حلیموه حملگری دسته ختلان که در 18 بازی 78 گل زد، بهترین نشانزن مسابقه اعتراف شد. جایزه بهترین بازیگری مسابقه نصیب رفینا نورمرادوه از دسته بشکنت ناحیه ناصر خسرو گردید. دسته سارا کمپانی دوشنبه که در بازی نهایی بر تیم روشنی کلاب با حساب 8-4 غالب آمد، برنده جام تاجیکستان 2020 آید به فوتزال گردید. بازی حل کننده روز شنبه 12 سپتامبر در شهر خوجند در مجمع ورزشی قصر ورزش صورت گرفت. کاپیتان یا سرتیم سارا کمپانی نیکروز علی محمدوف که 3 گل زد، بهترین بازیگری فینال جام تاجیکستان دانسته شد. در مراسم مکافات سپاری دسته غالب سارا کمپانی با جام تاجیکستان دیپلم مدال های طلا سرفراز گردید. تیم روشن با دیپلم و مدال های نقره مکافاتانیده شد. شنوندگانی عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
عزیز، برنامه اخباری آزادی با خبرای تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. شلوی گلخواجه هستم در خدمتتان. حالا توجه کنید به سرخط موضوع برنامه امروز. 17 سپتامبر، چرا تاجیکستان دیروز یک ساعت اینترنت نداشت؟ تخمین ها زیادند، شرح رسمی تا هنوز نیست.
درست گفت، باوری نداریم که مراجعت ما رو به جدی قبول میکنن، برای همین امیدم نداره.
مهاجر بدبینی روس با لقب تسک که از جمله با صحنه سازی کشتوری توجیک مجازات شده بود، به قول اداره محبسای روسیه خودکشی کرده است. وسط خانواده در دهات سری خسور تا یک سال دیگر بار اول با برق دائمی تامین می‌گردند. شومی دیروز در تاجیکستان تقریباً یک ساعت دسترسی به اینترنت محدود شد. بسیاری از کاربران شبکه اجتماعی گفتند نمی توانستند وارد توری جهانی شوند. همین گونه بعضی ها شکایت نمودند که برای مدت گفتگو توسط تلفن نیز ناممکن گردید. هیچ یک از شرکت های پرووایدری تا حال به طور رسمی وضعیت پیش آمده را توضیح ندادند. مولارجب بیسوفی و امردین علیموف تلاش کردند سبب خاموش شدن اینترنت را از شرکت های موبیلی بفهمند، زیرا اکثریت مشتریان در تاجیکستان از اینترنت آنها استفاده میبرند.
مسئولان شرکت های موبیلی تاجیکستان در شرح قطع شدن دسترسی به اینترنت در شب گذشته گفتند این مشکل با آنها وابسته نبود. حداقل نمایندگان سه شرکت موبیلی تاجیکستان که ما با آنها تماس گرفتیم در صحبت های بدون میکروفون گفتند در حقیقت قطع شدن اینترنت وجود داشت و این با سبب های تکنیکی بود که از آنها وابسته نبود. نمایندگان شرکت های موبیلی نمیخواهند رسما در این مورد اظهار نظر کنند، چون میترسند که برایشان مشکل ایجاد میشود. از چهار شرکت موبیلی تاجیکستان یگان شرکت در سامانه های رسمی خود در این مورد یگان خبر پخش نکرده است و از استفاده برندگان نیز عذر نپرسیدند. نمایندگان شرکت های موبیلی در صحبت به رادیوی آزادی گفتند آنها اینترنت را از شرکت تاجیک تلکام میگیرند و هر مشکلی تکنیکی که وجود دارد باید از شرکت تاجیک تلکام و از خدمات علاقه بپرسیم. در شرکت تاجیک تلکام به رادیوی آزادی گفتند شب گذشته ساعت 19:40 یک مدت دسترسی به اینترنت قطع شد، چون کانال اساسی که به واسطه آن اینترنت به تاجیکستان می آمد یک بار قطع شده است. مسئولان شرکت تاجیک تلکام گفتند که آنها دوام نیم ساعت اینترنت را به کانال های علاوگی گذرانند و به این خاطر مشکل پیش آمده است. اما ساکنان میگن این یگانه حالت نیست که اینترنت در تاجیکستان قطع می شود و در کل همصحبتان ما در کوچه های دوشنبه گفتند از صفت اینترنت در تاجیکستان راضی نیستند.
اساسا خیلی در حالت که با اینترنت سر کار داشتم، خیلی می خواستم که یک صورت با مادرم فرستم چون در وایبر، بعد در همین حالت یعنی که سرعت همین اینترنت یعنی که همین سرعت یعنی که قطع شد.
این خیلی حادثه ها هر روز میشوند. علاقه روسیگا بیزار شده گیم از صفت پست اینترنت در تاجیکستان. اما اینترنتی پولکی هم یعنی که وقتی مگابایت میخرید همون وقت هم یک نفهمی های میشود که نه کمپانی جواب میتید نه هیچ که جواب میتید.
یک امر مراجعت که میکنی کمپانی ها؟
درست دیگه باوری نداریم که مراجعت ما رو به جدی قبول میکنن، برای همین امیدم نداره.
متخصصان ساحه علاقه میگویند که مشکل شب گذشته پیش آمده یکی از نتیجه های کار مرکز یگانه کموتاسیون میباشد.
پیشتر چه خیلی پیشتر همه اپیراتور خودشون کانال میگرفتن، میگفون 3 تا 4 تا کانال داشت، تیسل 3 تا 4 تا کانال خودش داشت، هر یکتاش از همه جا میگرفت، از قزاقستان، از روسیه، از خیتای کوکی جا میگرفتن. میتوگ اینجا غیر چه خیلی تصور کردن حتی نمیشد که تو اینترنت تاجیکستان نیست میشود، برای که یک کانال که گم شد هر یک اپیراتور 3 تا 4 تا کانال داشت، یک کانال دا گم شد تق میگرفتن ترافیک او کانال دا میفرستونن، سو پول زویتیل همه ابانین حتی پای نمی بود که در کدام کانال اینترنت هست در کدامش نیست.
در تاجیکستان بعد از سال 2018 تنها شرکت تاجیک تلکام حق آوردن اینترنت را دارد و دیگر شرکت ها از تاجیک تلکام اینترنت را می گیرند و با مشتریان خود تقسیم می کنند. تاجیک تلکام یک شرکت زیرتابع خدمات علاقه می باشد. مولا رجب یوسفی، امردین آلیموف، آزادی، دوشنبه.
رومیوریم با موضوع دیگر. رسانه‌های روسیه می‌نویسند که مهاجر بدبین روس ماکسیم مارسینکیویچ ملقب به تیساک خودکشی کرده است. او در حجره یک نفری بازداشتگاه چلیابینسک نگهداری می‌شد. پیوندانش به خودکشی مارسینکیویچ باوری ندارند، زیرا تا به آزادی برآمدن او 2 ماه دیگر باقی مانده بود. این اسکینهد و یا توسر روس را 8 سال پیش 4 روز در تاجیکستان مهمانداری کرده بودند. اسکندر خواجه میرزاده موضوع را ادامه می‌دهد.
جسد ماکسیم مارسینکیویچ معروف با لقب تیساک را از حجره یک نفری بازداشتگاه رقم 3 شهر چلیابینسک صبح 16 سپتامبر پیدا کردند. طبق معلومات پیشکی مارسینکیویچ پیش از مرگش نامه نوشته است. وکیل مدافع و پیوندان این ملتگرای روس به خودکشی او شبهه دارند. مارسینکیویچ باید به حیث شاهد در یک محاکمه دادگاهی دیگر در شهر مسکو اشتراک میکرد. در آخر ماه دکبر سال 2018 دادگاه بابوشکینسکی در مسکو مارسینکیویچ را در پرونده حمله به آدمان با بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر به 10 سال زندان محکوم کرد. در ماه اکتبر سال 2019 دادگاه شهر سیکتیوکر حکم او را با بکار کردن اتهام برانگیختن کینه و عداوت سبک نموده 9 سال از حکم او را کم کرد. این قومگرای روس در گذشته برای صحنه‌سازی قتل یک مهاجر تاجیک زندانی شده بود. بعد از آن در سال 2012 یک سازمان با نام مرکز ایمیج سازی برای تاجیکستان او را برای شناسایی با حیات مردم و تاریخ این کشور به تاجیکستان دعوت کرده بود، ولی تیساک پس از بازگشتش به مسکو تأثیرات خود از تاجیکستان را در رادیوی اینترنتیش نقل کرد. او به جای ترغیب مهمان نوازی و مهربانی های تاجیکان برعکس در نوشته ها و گفته هایش آنها را بر رشته تمسخر کشیده بود.
بینندگان عزیز، در ادامه برنامه آیدی آن صحبت میکنیم که پیشنهاد با تکرار سازمان جهانی پول در برای برهم دادن 2 بانک مشکل زا توجیک صادرات بانک و اگرو انویست بانک چی معنی دارد و گزارش خواهیم داشت از جنوب تاجیکستان که ساکنان دهاتش منتظر تا به آنها رسیدن خط برق هستند. ولی پیش از آن آگاهی در برای راه های تماس با رادیو آزادی پیشکشتون میکردد. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. صندوق بین‌المللی پول بار دیگر به تاجیکستان توصیه داد که 2 بانک عظیم دچار مشکل تاجیک صادرات بانک و اگرو انویست بانک را برهم بدهد. این سازمان در اظهارات آخری خود از بانک ها نظام ساز ولی پرداخت ناپذیر نام برد. همکارم عبدالله شوروف چون و چرای این موضوع را پیگیری داشت و قبل از برنامه با چند سوال به او مراجعه کردم. عبدالله سلام. در تاجیکستان نفران زیاد هنوز امانت خود را از اگرو انویست بانک و تاجیک صادرات بانک منتظر هستند. توصیه صندوق بین‌المللی پول جهت برهم دادن این بانک ها چی معنی دارد؟ یعنی مگر پس‌انداز آدمان باید داده نشود؟
سلام شهلا، توصیه صندوق بین‌المللی پول به معنای نیست که پس‌انداز امانت‌گذاران پرداخت نشود، برعکس وقت این سازمان برهم دادن فعالیت این دو بانک را توصیه می‌دهد، به آن معناست که هنگامی برهمدهی فروش اموال و ترکه دارایی‌ها نخست پس‌انداز مردم داده شود. این یک تجربه معمول در جهان است که در صورت برهم خوردن بانک‌ها مسئولیت داد و گرفت مشتریان بانک مفلس شده را بانک دیگر می‌خرد و یا از فروش اموال بانک پولی پسندازها برگردانیده می شود. البته توصیه های صندوق بین‌المللی پول به تاجیکستان با نظر داشت این است.
اما ببین عبدالله، در تاجیکستان ما شاهد تجربه دیگر هستیم. مثلا تاجپرومبانک و فونون بانک 4 سال قبل مجوز کارشان بازخوان شد و کمیسیه برهمدهی این دو بانک تشکیل یافت. ولی تا هنوز ده ها نفری هستند که از این دو بانک نتوانستند پول های خود را باز پس بگیرند.
بله شلو، واقعا هم درست قید کردی، جریان برهمدهی این دو بانک خیلی طول میکشد. مشتریان سالها باز پسنداز خود را رویانده نمیتوانند. طور رئیس بانک ملی تاجیکستان نور محمدزاده در ماه ایول در یک نشست خبری اظهار داشت مشکل در آن است که اموال و یا بناهای متعلق به این دو بانک با نرخی واقعی به فروش نمیروند، یعنی در بازار با آن نرخی که بانک برای اموالش میخواهد کسی آن را نمیخرد. امانتگذاران پول میخواهند نه بنا.
خب پس چرا سازمان بین‌المللی پول این نکته رو به نظر نمیگیرد؟
کارشناسان و تحلیلگرانی که در این رابطه همراهشان صحبت داشتیم گفتند در شرایط تاجیکستان توصیه های صندوق بین‌المللی پول قابل قبول نیست. در صورت برهم خوردن این بانک ها شانس آدمان برای گرفتن پس‌اندازهایشان که سالها زحمت کشیدند ناچیز می شود. حالا به هر حال ماموریت این دو بانک، یعنی اگرام اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک، هر ماه قسمان یک مقدار پولی پسندازداران را برمیگردانند. از سوی دیگر حالا اکثریت سهمیه های این بانک در دست دولت است. در صورت برهمخوری مسئولیت بازگردانی پسندازها باز هم بر دوش دولت میافتد و در این وضعیت حکومت نمیتواند از بودجه پول الهواگی برای حل مشکل این دو بانک جدا کند. اما صندوق بین‌المللی پول بار دوم است که این توصیه را به تاجیکستان میدهد. حکومت تاجیکستان تلاش دارد از این سازمان تا 500 میلیون دلار قرض امتیازنات بگیرد. از این رو کارشناسانی که در این بابت با رادیو آزادی صحبت کردند میگویند تا تاجیکستان این توصیه صندوق بین‌المللی پول را اجرا نکند، به گمان است که از این سازمان قرض گرفته تواند.
تشکر عبدالله. من یادآور میشوم که تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک از سال 2015 دچار بحران شده، در بازگردانیدن پسنداز امانتگذارانشان عاجز ماندند. آخری سال 2016 حکومت به این بانک ها زیاده از 3 میلیارد سومانی یوری مالیوی کرد، ولی این مقدار مبلغ دو بانک را از وضعیت بحرانی نجات نداد. مشتریان این دو بانک اینک 5 سال باز امانت های خود را گرفته نمیتوانند. برنامه خبری را ادامه میدهم. قرار است در 5 سال آینده 135 دهات تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان و ختلان با برق تامین کرده شوند. برای راه اندازی این تشبث از جانب اجنسی بین‌المللی رشد نزدیک 32 میلیون دلار جدا کرده است. تاکنون در تاجیکستان مردم روستاهای زیاد از بی‌برقی عذاب میکشند. ساکنان دهات سری خسور واقع در جنوب کشور در صحبت با محمودجان رحمتزاده امیدواری کردند که با این زودی ها در خانه هایشان چراغ برقی فروزان می شود.
ساکنان در این روستاهای دوردست کوهستان تا حال از چراغ ها و برقی ها از این تابلوهای آفتابی منزل خود را روشن می کنند. شرکت برق تاجیک تصمیم گرفته است با 14.5 میلیون دلار به جماعت سری خسار خط برق کشد.
که شو موزه دشوارگزار ای ساختن خط برقی مشکلی خچا دوره را سیلو ده ممکن تو سولوی اوینده را همین خط برقی را اگر تومول کنی را خط برقی 10 کیلووات هم بسوزیم یک 15 16 ده اساسا همین دهوی که 10 15 تا 30 40 خوجگی را دوران همش نیروی خود خط برق دوران خیلی اصلا همی خیلن پرامی و ببر تامین میشوند.
سری خسار در 200 کیلومتری جنوب و شرق شهر دوشنبه در حدود ناحیه بلجوان جایگیر است. زمان شوروی بیشتری ساکنان این دهات را به دیگر ناحیه ها مهاجر کرده بودند. با پشکوری ساخت پیشین دوباره مردم به وطن اجدادی خود رفتند. دولت تاجیکستان به خاطر رشد جهانگردی در چند سال پیش این منطقه کوهستانی را موضع سیاحی اعلان کرده بود. از 29 دهه این جماعت نصفش به خط برق پیوست نیست. ساکنان از حساب خود نیروگاه های خرد آبی ساختند، ولی میگویند کار آنها موسمی است و تا هنوز از نبودی برق تنقیصی میکشند.
و حنیف اتمر سرپرستی وزارت امور خارجه افغانستان امروز با سفر دو روزه وارد دوشنبه شده است. این مقام دور و رئیسان چند ولایت، نمایندگان پارلمان و مقامات دیگر دولتی افغانستان همراهی میکنند. در رسانه‌های تاجیکستان تو هنوز راجع به سفر آقای اتمر و برنامه و ملاقات های او در دوشنبه خبری نشر نشده است. با اطلاع منبع تقویت هرچی بیشتر رابطه های دو کشور در بخش امنیتی و مرزی، نقلیات، سرمایه گذاری، تجارت، ترانزیت و انرژی از موضوع محوری این گفتگو خواهد بود. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. اخبار از این بیشتر را در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بینندگان عزیز بخونید. نوارهای روز چون همیشه در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته می شود. فراموش نکنید که فردا همه شما را صبح بر وقت در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه منتظر خواهم بود. تا آن دم خدا نگهداری هر یک شما.
سلام شنونده عزیز، میرزانبی خالقزاد هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. آنتونیو گوتیرش دبیر کل سازمان ملل متحد گفت پاندمی کووید 19 هنوز هم خارج از نظارت میماند. آنتونیو گوتیرش در یک نشست خبری در روز 16 سپتامبر گفت که کرونا ویروس تهدید رقم یک به امنیت در جهان شده است و بحرانی را به وجود آورده است که در عهد ما سابقه نداشته است. عین زمان بنا به آمار جمع آوردی دانشگاه جان هاپکینز در آمریکا تلفات از کووید 19 در جهان به مرز 940 هزار نفر نزدیک شده است. تعداد گرفتاران تقریبا به 30 میلیون کس رسیده است. در هنگامی که ویروس در آنجا با سرعت دامن پهن می‌کند، وزارت تندرستی گفت که در 24 ساعت گذشته تقریبا 98 هزار مورد نوی سرایت را ثبت کرده است. افزایش تعداد بیماران در بعضی از کشورهای اروپا هم مایه نگرانی شده است. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان دایر به چاره‌های پیشگیری از سرایت وسیع بیماری گفت:
از روز 1 اکتبر دانشجویان و معلمان را فقط پس از سنجیدن حرارت بدنشان به مؤسسه تعلیمی راه می دهند.
آلمان از جمله شهرهای وینا، بوداپشت و آمستردام را منطقه های خطرناک اعلام کرد و گفت هر کسی از این شهرها می آید باید حتما در کارانتین نگاه داشته شود. شریکان الکسی نوالنی پیشوای مخالفان روسیه میگویند آلودگی های زهری فلج کننده عصب را در یک ظرف آبی او در اتاقش در شهر تامسک پیدا کردند. نوالنی 44 ساله در داخل هواپیمایی که از تامسک به مسکو پرواز میکرد بیمار شد و او را به شفاخانه شهر آمسک آوردند. الکسی نوالنی را سپس برای معالجه به بیمارستان خریت در آلمان بردند و به گفته طبیبان تشخیص نشان داده است که او بی یگان شک و شبهه از زهر قاتل از گروه نویچوک زهرالود شده است. ماده کیمیاوی مذکور را در عهد شوروی آفریدند. روز 17 سپتامبر در یک بلاگی که در صفحه نوالنی در اینستاگرام نوشتند که همراهان او در زمان بیماری در مهمانخانه تامسک بودند و زود به اتاقش رفته همه اشیاهای شبهه برانگیز را گرفتند. آنها در آنجا یک ظرف آبی چشمه مقدس را یافتند. وبسایت پروژه روز 17 سپتامبر نوشت که ظرف آب را ماریا پفچیخ، یکی از همراهان نوالنی، با خود برای تشخیص به برلین برده است. و دادستان ها در امریکا می گویند که دو شهروند ایران را به رخنگری دانشگاه های ایالات متحده و چندین مؤسسه های دیگر در این کشور اروپا و خاورمیانه متهم کردند. با گفته آنها هومان حیدریان 30 ساله و مهدی فرهاد 34 ساله ده ها ترابایت اطلاع از جمله درباره امنیت ملی، هوانوردی، تحقیقات نشر نشده و دیگر معلومات حساس را از این مؤسسه ها دزدیدند. وزارت عدلیه آمریکا روز 16 سپتامبر با نشر یک بیانیه رسمی گفت هر دو متهم به جنایت ها از شهر همدان، بسیاری از این رخنگری ها را از طرف حکومت ایران انجام دادند. در بیانیه همچنین آمده است که آنها بارها وبسایت ها را ویران کردند و پیام های دایر به نابودی مخالفان داخلی، دشمنان خارجی و کشورهای رقیب ایران از جمله اسرائیل و عربستان سعودی نشر کردند. آندرس برینگ بریویک، یک رستگرای افراطی که 77 نفر و اکثرا نورسان را در نروژ کشت، خواسته است که او را عفو کنند. وکیل دفاعش آیسن ستارویک روز 16 سپتامبر گفت بریویک همچنین میخواهد حکومت نروژ را برای نامناسب بودن شرایط زندان به دادگاه کشد، چون او را از تمام زندانیان جدا نگه می‌دارند. آندرس بریویک ماه ایول سال 2011 با بمب‌گذاری در نزد یک قرارگاه حکومت 8 نفر را در شهر اسلو کشت و سپس در لباس افسری به یک اردوگاه نورس حزب کارگری در جزیره اوتای رفت و 69 نفر را با ضرب تیر تفنگ کشت. او را ماه آوگوست سال 2012 با 21 سال زندان و سخت‌ترین جزا در نروژ در آن زمان محکوم کردند، ولی حکم او را می توانند دراسر کنند. آیسن ستارویک به روزنامه وردنس گنگ گفته است که بریویک بعد ختم 10 سال حکمش حق دارد برای عفو مراجعه کند. او افزوده است این حق تمام زندانیان است و او می تواند از این حق خود استفاده برد. وکیل دفاعش گفته است بریویک که نامش را به فتایلوف هنسن عوض کرد می خواهد حکومت را برای مدتی طولانی در انزوا نگه داشتنش به دادگاه بکشد. رسانه های بانفوز مستقل در بلاروس به نشانه همراهی با دو عکسبردار زندانی از جمله عکسبردار رادیوی آزادی روز 17 سپتامبر صحیفه اول خود را خالی چاپ کردند. آنها در این صحیفه خالی نوشتند که اینجا باید یک عکس می بود. الکساندر واسیوکوویچ و ولاد هرودزین را برای انعکاس تظاهرات عموی در مینسک به 11 روز حبس محکوم کردند. در صحیفه های خالی این رسانه ها نوشته شده است که هر دو عکسبردار برای شرکت در چاره‌بینی بی اجازه به حبس محکوم شدند. شنونده عزیز، برای دریافت خبرهای بیشتر شما را به وبسایت رادیو آزادی می خوانیم به نشانی azadi.org. وقت خوش.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
درون اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
محی‌الدین کبیری رئیس پیمان ملی ائتلاف سازمان‌های مخالفین تاجیک در اروپا و رهبر حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی 16 سپتامبر در برنامه آسیای مرکزی دانشگاه جورج واشنگتن در ایالات متحده سخنرانی کرد و وضع سیاسی و اقتصادی تاجیکستان در عهد کرونا‌ویروس را وخیم ارزیابی نمود و از جریان انتخابات پرزیدنتی تنقید کرد. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. برنامه آسیای مرکزی دانشگاه جورج واشنگتن یکی از مرکزهای بانفوذ تحقیقاتی در رابطه با آسیای مرکزی است و همایش مذکور سیاست شناسان و منصبداران دولتی، نمایندگان سازمانهای حقوق بشر و دانشجویان را جمع آورد. پس از سخنرانی کبیری به سوالها درباره انتخابات قریب الوقوع آینده تاجیکستان، بیماری همگیر و رابط دوشنبه و پکین صحبت کرد. وقتی محقق سباستیان پیروز از او پرسید که اگر حزبش امکان اشتراک در انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر را می داشت چی کار میکرد، محی‌الدین کبیری گفت اگر در همین شرایط در تاجیکستان می بودیم انتخابات را تحریم میکردیم. رهبری حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی دلیل چنین تصمیم را به نبودن امکانیت برای نامزدهای مستقل و نمایندگان مخالفان در کارزار سیاسی ربط داد. این در حالی است که انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان روز 11 اکتبر امسال برگزار می شود و مقامات میگویند که بر پایه اصل‌های دموکراتیک و قانون‌گذاری کشور انتخابات صورت می‌گیرد. کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان نامزدی 5 نفر از جمله رئیس جمهور امام‌علی رحمان را برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده است. حزب حاکم و 4 حزب دیگر سیاسی از جریان انتخابات راضی هستند. حزب سوسیال دموکرات یگانه نیروی مخالف در داخل گفته است که انتخابات را تحریم می‌کند. حزب نهضت اسلامی و حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در انتخابات پرزیدنتی سال 2013 شامل یک ائتلاف بودند و حامی حقوق انسان آینی حال بابا نظرف را همچون نامزدی خود پیشنهاد کردند، اما او به سبب جمع نآوردن امضاهای ضروری به انتخابات راه نیافت.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
بعد از دو ماهی مرگ زنی حامله و طفلی بدنش در ناحیه فیض‌آباد یک پزشک زایشگاه را از کار راندند. پیوندان فریده شریفوا در مرگ او شرقی میرزایوا را مقصر میدانستند. پزشک در صحبت پیشینش با رادیوی آزادی این اتهام را رد کرده بود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ارائه میکنم. یک منبع رادیوی آزادی در وزارت تندرستی تاجیکستان روز 16 سپتامبر به ذکر نامش گفت شرقی میرزایوا را در اول ماه سپتامبر از کار راندند. سبب برکناریش به این نوبت نگرفتنی بیماری های هم ردیفی زنی حامله هنگامی تولد بوده است. افزود هم صحبتی ما فریده شریفوا ساکن 30 ساله فیض‌آباد روز 16 ایول امسال در تولدخانه ناحیه فافتید. خویشاوندانش میگویند او هیچ بیماری جدی نداشت و با درد معمولی تولد کودک به زایشگاه رفته بود. اما اش زبیده شریفوا میگوید خنک نظری پزشکان سبب مرگ فریده شریفوا شده است و ادعا دارد پزشکان به برادرزادش داروی دادند که به حمل زودتر مساعدت میکند. شرقی میرزایوا پزشکی که در این کار انگشت اتهام به سویش دراز شده است در صحبت‌های پیشینه خود با رادیو آزادی ادعای خانواده زن را رد کرده بود. او گفته بود برای نجات جان فریده شریفوا تمام تلاش را کردند ولی بی‌نتیجه انجام یافت. میرزایوا روز 16 سپتامبر در صحبت کوتاه تلفنی با رادیو آزادی خبری برکناریش را شرح نداد. تنها گفت با این سوال باید از رهبریت بیمارستان پاسخ گیریم. در همین حال برگی اکرموا مدیر تولدخانه‌ای که میرزایوا در آن کار می‌کرد روز 16 سپتامبر گفت
همین طور 24 ماه تو 24 ماه همین ماه نه نوبدو رای برمون نه کرده هست اصلاحانی برکروی رو برای که بیمارخانه میدینم برای که این کرو بر او تعلق دارن.
پس از مرگ فریده شریفوا و طفلی بطنش خانواده او به مقامات تفتیشات شکایت بردند. دادستانی ناحیه تحقیق قضیه را زیر نظر خود داشت. از جمله پیوندان زن از رئیس جمهور و وزیر تندرستی خواستند عاملان مرگ مادر جوان جزا گیرند. در این مدت دو پزشک مرکز سلامتی ناحیه فیض‌آباد شکایت کردند که وزارت آنها را از وظیفه سبکدوش کرده است. اما هم صحبتی مادر وزارت گفت آنها به کارشان ادامه میدهند چون به مرگ زن ربطی نداشتند. خبری برکناری شرقی میرزایوا در حال است که پیوندان فریده شریفوا میگویند تا زمانی که فرمانی از کار رفتن او را با چشم خود نبینند باور نخواهند کرد. زبیده شریفوا عمه فریده گفت
پدرش عریضه نوشت، عریضه‌اش ده امضا مون صد دختر نکی وای با کار کردیشت با خانه کی شون اومدن فریده شون اومدن مو صد دختر قتی جانشین شد کی مو اینا در حق قدمی رای کار گیرشتیم گفتم اومدن نکی وای با 22 و 28 چیزا زمین مون بگین شو.
والدین فریده شریفوا که از او سه فرزند مونده است از مقامات میخواهند حادثه مونشیکافونه تحقیق و از مرگ و میری مادران دیگر پیشگیری شود. پزشکان به بیگناهی خود تاکید دارند. بنا به آمار سازمان جهانی بهداشت در تاجیکستان از میان هر 100 هزار مادر هنگامی تولد 24 نفر میفوتند. این سبب هم ذکر گشته است که برای فوت زنان هنگامی تولد و بیماران دیگر بر اثر خطای پزشکان تقریبا کسی جزا نمیگیرد و بناً هم وضع کم تغییر میکند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
با گذشت بیش از 20 سال امضای سازشنامه صلح تاجیکان، پیامدهای جنگ شهروندی تا حال در برخی از منطقه‌های تاجیکستان مشاهده می‌شود. اگر مقامات توانستند در این مدت ویرانی‌ها از جنگ را برطرف سازند، ولی سرنوشت شکسته جنگ زده‌های تاجیک تا حال آنها را سرگردان کرده است. من اسکندر فیروز برای آشنایی با وضع زندگی یک گریزه جنگی از ناحیه طویل‌دره به دهه سرکشتی ناحیه رودکی رفتم و جزئیات این موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. حسنارا صالحوا ساکن 48 ساله جماعت سرکشتی ناحیه رودکی از دهشت جنگ شهروندی از ناحیه طویل‌دره با والدینش فرار کرده در دوشنبه مسکونی شد. با مرد ازدواج کرد و در خانه والدین زندگی میکرد. شوهرش بعد از تولد دو دختر طلاقش داد و بعد از فوت پدر و مادر دیگر نتوانست در منزل آنها زندگی کند. مدت خانه را اجاره میگرفت اما کمبود مبلغ امکان نداد چون این طرز زندگی را پیش برد. سه سال قبل خویشاوندانش برای وی یک واگن را تعمیر کرده با عنوان جای زیست توفه کردن. حالا این زن یک جا با دو دختری نابالغی مکتب خانش در محله مفصوم به تبچکی نایه رودکی در جنوب پایتخت تاجیکستان زندگی میکند. به گفته حسنارا صالحوه شرایط زندگیش خیلی بد است و نه آب دارد و نه حاجت خانه. برای شستشوی از همسایه ها آب میطلبد.
هر روز کنو پشکنو دوران ایجا جوی تر و سرمت رای بره ایش میگه پشتی خونه ما ایجا ایش میگه خیلیه خیلی مجبور ما کجون چکو کنو مگر ما خونه رو دارد میجرم شما دارم قدیره روزی دروز این قلب دکبی از تب تبایرون میکنانیو.
حسنارا صالحوه افسود به خاطر تامین زندگی و تحصیل دو دختری نابالغش وی همه روزه مزدوری میکند. برخی از شناسا و همسایه ها او را برای قالین‌شویی یا تمیزکاری منزل خود دعوت میکنند. روزی که برای صحبت با حسنارا صالحوه آمدیم وی عازم حولی در قسمت مرکزی دوشنبه شد تا برای شستن چند قالین به صاحب خانه کمک کند. جامعه شناسان میگویند که با گذشت بیش از 20 سال انجام جنگ شهروندی تا حال ساکنان پیامدهای آن را در زندگی خود سخت احساس میکنند. شهناز کاملزاده جامعه شناس تاجیک بر این نظر است که مشکل زنهای تنها و بی‌سرابان تنها خاص بانوان و خانمان زمان جنگ نیست.
تو همین چند سال پیش در همین واگونی که پشت سر من است یک زنی دیگر هم با 3-4 فرزند در زندگی میکرد. بسیار یک زندگی مشکل داشت و وقتی که من این زن رو همیشه مشاهده میکردم خب هم صحبت میشدیم و چنین خلاصه آمدم که مشکل اساسی مشکل اجتماعی خود کشور است و مشکل دوم سری به سوادی به فراستی خود زنان است.
در همین حال حسنارا صالحوه نگران است که سرنوشت وی و وگان و کودکانش چی می شود، زیرا مقامات و ساکنان دعوا دارند که او باید از این محله برود ولی کجا؟ خانم صالحوه با امید است که مقامات یا ثروتمند به مشکل او رسیدگی میکنند و در نهایت صاحب منزل قانونی میشود تا دو دخترش